لرنودیو تقدیم می کند.
به آخرین اپیزود از سریال صوتی ظهور بانک های مخابراتی یا تلکو بانک ها رسیدیم. این مجموعه با همکاری تیمی مجرب از نویسندگان تحت نظر صاحب نظران و خبرگان صنعت بانکداری و مخابرات کشور تا به اینجا گردآوری شد که تاکنون 9 قسمت از این سریال صوتی جذاب تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. ما در این سریال 10 قسمته تلاش کردیم تا مفهوم نوظهور تلکو بانکینگ که حاصل مشارکت راهبردی بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی رو از جوانب مختلف بررسی کنیم. اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم، در 2 اپیزود اول به ظهور تلکو بانک ها در جهان پرداختیم و سعی کردیم این مفهوم رو کمی بیشتر توضیح بدیم. در اپیزود 3 ایجاد ارزش افزوده برای بازیگران اصلی تلکو بانکینگ از طریق شکلگیری اتحادهای راهبردی بررسی شد که پیشنهاد میکنیم برای درک عمیق‌تر مفهوم تلکو بانک ها این اپیزود رو از دست ندید. اپیزود 4 به ریسک‌هایی که در همگرایی بین دو صنعت متصوره پرداخته و قاعدتاً در ایجاد اتحادهای راهبردی سرمایه‌گذاری یک مرحله مهم محسوب میشه که ما سعی کردیم در اپیزود 5 این موضوع رو زیر ذره‌بین ببریم. تلکو بانکینگ یه مفهوم نوظهوره که مطالعه اون ما رو به مدل‌های مشترک کسب و کاری نوین راهنمایی می‌کنه. در اپیزود 6 مدل‌های کسب و کاری مشترک در تلکو بانک‌ها معرفی شده و در اپیزود 7 الزامات و زمینه‌های ورود تلکو بانک‌ها به اکوسیستم مالی ایران رو مرور کردیم. بدون شک یکی از کلیدی‌ترین محورها در همکاری بانک‌ها و اپراتورها هویت دیجیتاله که در اپیزود 8 مطرح شد. اما نکته بسیار مهم در این بین همیشه استفاده از فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کاری نوظهور با چالش رگولاتوری همراه بوده. خصوصاً موضوعی مثل تلکو بانک که بیشتر از یه رگولاتور در تنظیمگری اون ذی‌نفع هستند. اپیزود 9 به طور مفصل به این موضوع پرداخته. چنانچه تاکنون موفق به شنیدن این سریال نشدین، از شما دعوت می‌کنیم که در اپلیکیشن کست باکس، کانال لرنودیو و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال کنید. سلام، من ساغر مشهدی‌زاده با اپیزود 10 از سریال ظهور بانک‌های مخابراتی در خدمت شما هستم. برای اینکه با سریال تلکو بانکینگ بیشتر آشنا بشید، ابتدا باید بگیم که تلکو بانک چیه. تلکو بانک حاصل همکاری و مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای ارائه محصولات مشترک به مشتری است. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی تلکو بانکینگ رو با حمایت همراه اول تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع و جنبه جدید از تلکو بانکینگ به صورت تخصصی بررسی و ارائه میشه. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل 5 مخابراتی یا 5G و همینطور به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی تو حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نوید بخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده این نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه های دیجیتال. اپیزود 10، تلکام و صنعت بانکداری در ایران، رقابت و همکاری. نویسنده این اپیزود اصمحان حکاک. اپیزود دهم سریال صوتی ظهور بانک‌های مخابراتی کمی جنبه تاریخی داره و بعضی از رقابت‌ها و همکاری‌های چند سال اخیر رو در صنعت بانکداری و مخابرات عنوان می‌کنه. تو این اپیزود که متشکل از 4 بخشه، ابتدا تجربه شرکت جیرینگ به عنوان تلاش بزرگترین اپراتور خاورمیانه یعنی همراه اول برای ورود به بخش پرداخت الکترونیک رو بررسی می‌کنیم. سپس مختصری در خصوص اپراتورهای مجازی موبایل یعنی MVNO ها و همچنین بحث مربوط به امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتال می‌پردازیم. بی تردید اصلی ترین پیشران تجاری برای مشارکت اپراتورها و بازیگران خدمات مالی ارائه ارزش پیشنهادی متمایز به بازاره و در همین راستا باید گفت ایجاد دسترسی به خدمات مالی یک فرصت بزرگه. ارزش اون صدها میلیارد ریال تولید ناخالص داخلیه. نگاه به تجربیات بین المللی به ما میگه اگه اپراتورها بخوان نقش محوری رو در ارائه خدمات مالی ایفا کنن و در مزایای مثبت اجتماعی و اقتصادی اون سهیم بشن، نیاز به مشارکت و همکاری با صنعت بانکداری دارن. ترس بانک‌ها از بازیگران غیر سنتی و از دست دادن بازار و به تبع اون مشتری، بانک‌ها رو مجبور به استفاده از کانال‌های سهل الوصول‌تر به مشتری و مشارکت با سایر بازیگرا کرده و نیاز به مدل‌های جامع حاکمیتی که مسئولیت‌ها و تعهدات بانک‌ها و اشخاص ثالث و شرکای تجاری رو روشن کنه، جدی‌تر از گذشته قابل لمسه. اما در کشور ما همکاری اپراتورها و بانک‌ها به دلایل مختلفی تاکنون شکل نگرفته. مصاحبه با خبرگان این دو صنعت ما رو به این سمت می‌بره که عمده دلایل عدم این همکاری در عدم درک مشترک از یک سو و همچنین در برخی تجارب تمامیت طلبی بازیگران از طرف دیگه به نبود همکاری‌ها منجر میشه. در حالی که تجربه دنیا که در این سریال صوتی به بعضی از اونها پرداختیم میگه در واقع تلکام و خدمات مالی باید همکاری کنن، نه اینکه وارد حوزه های همدیگه بشن. تو این اپیزود به بخشی از تجربیات داخلی در حوزه مشارکت راهبردی نظام بانکی و صنعت تلکام و یا تلاش های طرفین برای ورود در زمین بازی یکدیگر و علل عمده عدم موفقیت خصوصا در یک دهه اخیر میپردازیم. تجربه اول، ورود همراه اول به حوزه پرداخت الکترونیک با جیرینگ. در نیمه دوم دهه 80 بحث مربوط به تغییر روند شکلگیری درآمدهای اپراتور تلفن همراه در کنفرانس‌های مختلف بین المللی مطرح بود. خطوط اصلی کسب و کار اپراتور یعنی مکالمه، پیامک و دیتا نیاز به بازنگری داشت و لازم بود که سرویس‌های جدیدی برای ارائه به مشتریان همراه اول طراحی و پیاده سازی بشه. پیاده سازی ایده‌های جدید با توجه به ساختار دولتی همراه اول علارغم حمایت‌های مدیر عامل این شرکت امکان شکل‌گیری و پیاده سازی نداشت و از مشکلات دیگه اون تغییر مدل کسب و کار از خرید و فروش به تسهیم درآمد بود که نیاز به مجوزهای خاص داشت. برای حل این مشکل تصمیم گرفته شد که از شرکت‌های فعال در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده دعوت به عمل بیاد. برای همراه اول داشتن بیش از 10,000 دفتر خدمات ارتباطی از عمده‌ترین مزیت‌های رقابتی نسبت به شبکه بانکی کشور بود. چرا که کل شبکه بانکی در اون مقطع یعنی سالهای 87 و 88 دارای حدود 19,000 شعبه بودن که این به عنوان مزیت رقابتی برای سرویس دهی به مشتریای پرداخت خرد محسوب می شد. شبکه توزیع نقش بسیار مهمی در موفقیت این کسب و کار داره. لذا با برگزاری سمینارهای آموزشی در هر منطقه بیش از 3,000 دفتر آموزش‌های لازم رو در سال اول دیدن. همزمان تیمی متشکل از نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد، 2 نفر از بانک‌ها و 1 نفر از تولید کنندگان سویچ بانکی قبلاً شکل گرفته بود و موضوعات به صورت هر 2 هفته 1 بار در اون مقطع در جلسات مشترک مطرح می شد. لازم به ذکر که نتایج برگزاری این جلسات تدوین آیین‌نامه شرکت‌های ارائه دهنده کیف پول الکترونیکی تحت عنوان کیوا یا همون کیف وجه الکترونیکی در نقشه راه 10 ساله بانک مرکزی قرار داشت و همچنین ایجاد سامانه سپاس یا همون سامانه پرداخت الکترونیک سیار برای مدیریت فنی تراکنش‌های کیف پول که نهایتاً هیچ یک از این 2 مورد در بانک مرکزی عملیاتی نشد و در اردیبهشت 1390 1399 آیین‌نامه کیف پول بعد از 10 سال تصویب شد. در صورتی که در نقشه راه 10 ساله بانک مرکزی کیف پول میبایستی در این مدت عملیاتی میشد. در زمانی که همراه اول تصمیم گرفت جیرینگ رو ایجاد کنه، رگولاتوری بانکی هیچ گونه آیین‌نامه و مقرراتی رو در رابطه با پرداخت‌های موبایلی نداشت که این خودش به عنوان تهدید و فرصت محسوب می‌شد. فرصت از این جهت که جیرینگ می‌تونست در چارچوب مجوزهای سازمان تنظیم مقررات سرویس‌های محدودی عرضه کنه و چارچوب کسب و کار رو شکل بده. و تهدید از سوی دیگه در صورت رشد چشمگیر کاربرا و افزایش تراکنش ها رگولاتور بانکی سعی در قرار دادن این صنعت در چارچوب سیستم بانکی باشه. از طرف دیگه رگولاتور مخابراتی هم در مورد سرویس های پرداخت فاقد تجربه یا بینش خاصی بود. در ابتدا بانک مرکزی پیشنهاد اخذ مجوز بانک مجازی رو ارائه کرد که با بررسی های انجام شده در اون زمان و زیرساخت های موجود در کشور امکان پیاده سازی به صورت عملی وجود نداشت و در ثانی با مدل کسب و کار تهیه شده همخوانی نداشت. در همراه اول 4 مدل کسب و کار ارائه سرویس که در کشورهای مختلف اجرایی شده بود توسط تیم‌های حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. تمایل بانک‌ها استفاده از زیرساخت‌های اپراتور و تمایل اپراتورها استفاده از درگاه پرداخت بانک‌ها بود که پیشنهاد شد به صورت عملیاتی در ایران مدل همکاری مشترک بین بانک و اپراتور باشه که کلیه بازیگرا متناسب با آورده خودشون سهم می‌گیرن. یکی از دلایل عدم تمایل رگولاتور بانکی برای ارائه این سرویس، جلوگیری از خلق پول و عدم داشتن مکانیزم کنترل و بالا رفتن سرعت گردش پول و در نتیجه افزایش تورم بود که این دغدغه همچنان پابرجاست. همراه اول با بررسی روند عملکرد سایر اپراتورها و نیازهای مالی جامعه در حال و آینده و فاکتورهایی از قبیل حجم پول در گردش شامل نقدی، الکترونیکی و بانکها، پول نقد در جیب مردم، هزینه چاپ و نگهداری اسکناس، تغییر بافت جمعیتی کشور، افزایش میانگین سنی و رشد ضریب نفوذ موبایل و ظهور تکنولوژی و نسلهای جدید موبایل و بررسی قابلیت‌هایی مانند تعداد مشتریان و زیرساخت خدمات مشتریان، نقدینگی بالا، شبکه توزیع گسترده، قدرت چانه‌زنی در مذاکرات جهت اخذ مجوزهای لازم. این موارد همراه اول رو واداشت تا به فکر ایجاد شرکتی در زمینه پرداخت‌های مالی از طریق موبایل بیفته که چشم‌انداز اون قطب محلی برای پرداخت و قطب منطقه‌ای برای نقل و انتقال پول از طریق تلفن همراه باشه. مأموریت اون ارائه سرویس‌های مالی بر بستر تلفن همراه در خاورمیانه به منظور انجام عمل انتقال و پرداخت‌های خرد برای بازار انبوه مستقل از سیستم بانکی تعریف شد. بعد از گذشت 1 سال و عدم توفیق در کسب مجوز کیف پول به دلیل تغییر اولویت‌های بانک مرکزی، در اوایل دهه 90 تصمیم به تغییر مدل همکاری گرفته شد. مدیران همراه اول در این تغییر استراتژیک به جای همکاری با بانک‌ها با شرکت‌های پرداخت یا همون PSP‌ها مذاکرات خودشون رو شروع کردن و از پتانسیل مجوز اونها برای ورود به عرصه پرداخت‌های خرد استفاده شد. با ایجاد شاپرک توسط بانک مرکزی، PSP‌ها در آغاز راه تغییر بزرگی بودن و با توجه به اینکه برای اتصال به شاپرک نیاز به اعمال تغییرات فنی بود، امکان اضافه کردن سرویس جدیدی بر بستر USSD فراهم شد. از چالش‌های همکاری با PSP‌ها تعیین مدل تسهیم درآمد برای اولین بار بود. 2 PSP برای همکاری اعلام آمادگی کردند و در نهایت پس از انجام مذاکرات طی 6 ماه مدل همکاری تسهیم درآمد نهایی و سرویس در حوزه فروش شارژ سیم کارت اعتباری، پرداخت قبض و اعلام موجودی فعال شد. از جمله دستاوردهای راه اندازی سرویس USSD توسط جیرینگ و شرکت‌های پرداخت میشه گفت ایجاد بزرگترین شبکه تبادل مالی الکترونیکی بر بستر USSD یا به عبارتی 2مین شبکه فراگیر بعد از اینترنت در کشور. کنترل قیمت بازار از طریق ارائه شارژ سیم کارت به قیمت مصوب برای مصرف کننده و افزایش سهم فروش الکترونیکی شارژ از 10% به بیش از 80% طی 3 سال بود. توسعه شبکه فروش شارژ همراه اول با دارا بودن بیش از 40 میلیون سیم کارت فعال در زمان راه اندازی سرویس، شبکه فروش خودش را بر روی گوشی‌های مشترکان فعال نمود و واسطه ها را حذف کرد. کاهش هزینه توسعه دستگاه‌های کارتخوان یا همون پوز برای شرکت‌های PSP، ایجاد برندهای قوی در حوزه پرداخت خرد و ظهور بازیگران جدید قدرتمند، کاهش هزینه‌های توزیع شارژ نسبت به روش توزیع اسکرچ کارت یا همون کارت شارژ‌ها، پرورش نیروهای حرفه‌ای در حوزه پرداخت خرد، کاهش تقلب، کاهش شکایات مشتریان، عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت سرویس و کاهش ترافیک و آلودگی هوا، جلوگیری از قطع چندین هزار درخت به دلیل عدم چاپ قبض و کارت شارژ. با کلیه انتقادهایی که به مدل ارائه شده برای تسهیم درآمد وجود داشت، ولی نتایج حاصله در توسعه بازار و شبکه توزیع، ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت‌های پرداخت و تسهیل در دسترسی کاربران به سرویس‌های مورد نظرشون، نشون داد که این مدل مدلی کارآمد در حوزه فنی و کسب و کاره که میتونه الگویی برای توسعه همکاری‌های بین این دو صنعت باشه. بنابراین جیرینگ رو میشه به عنوان یک تجربه از ورود اپراتور موبایل به حوزه پرداخت و ایجاد همکاری با PSP ها به عنوان شرکت های اقماری بانک ها برشمرد. بعد از تصمیم وزارت ارتباطات برای صدور مجوز اپراتورهای مجازی موبایل، این بار بانک ها بودند که علاقه‌مند شدند وارد حوزه تلکام بشن. این ورود اثبات کننده اینه که علاوه بر اپراتورها، بانک ها هم در ایران خیلی مراقب رقیب همیشگی خودشون هستند و علاقه دارن که با هم در رقابت و همکاری باشن. تجربه دوم، صدور مجوز برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه یا MVNO. اپراتورهای مجازی از جمله بازیگرای تازه وارد محیط کسب و کار کشور هستند که قصد دارند با الگو قرار دادن تجارب دهه 90 به بعد اروپا، جان تازه‌ای به بازار اپراتورهای تلفن همراه ایران ببخشند. همونطور که تجربه دو دهه اخیر در اروپا و آمریکا نشون میده، اپراتورهای مجازی اغلب در شرایطی موفقن که کسب و کارهای مبتنی بر سرویس‌های اختصاصی یا ویژه خودشونو تعریف و ارائه کنن. در غیر این صورت نمیتونن توفیقی در جذب مشتری به دست بیارن. تو این مدل کسب و کار، اپراتور مجازی با برند خودش میتونه سیم کارت تولید بکنه و خدمات ارزش افزوده خودش رو روی اون پیاده سازی کنه. به طور مثال، بانک‌ها بر اساس سیم کارت‌های اختصاصی خودشون و نیازهای مشتریاشون قادر هستن راهکارها و محصولات مبتنی بر موبایل خودشون رو در حوزه پرداخت و بانکداری مستقل از اپراتورهای اصلی تولید و عرضه کنن. برخی مدیران صنعت تلکام معتقدن سرمایه‌گذاری بیش از 30,000 میلیارد تومانی بخش ارتباطات سیار در سالیان گذشته نمودی از فراهم بودن ظرفیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی بانک‌ها بر روی این بستره و رگولاتوری ارتباطات با صدور مجوزهای اپراتورهای مجازی تلفن همراه حسن نیتش رو به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نشون داده. هم‌اکنون چندین مجوز اپراتور مجازی برای شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت صادر شده. اونا از رگولاتوری حوزه بانکی انتظار دارن تا با صدور مجوزهای لازم اجازه ورود شرکت‌های بزرگ مخابراتی رو به بعضی از حوزه‌های بانکی و پرداخت بده. سهم هر دو صنعت از GDP ناچیز و حدود 2.5%. همراه اول بزرگترین خدمات کیف پول همراه رو داره، اما برای حرکت توی این مسیر نیازمند چارچوب‌های جدید مقررات گذاریه. تجربه سوم، امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتالی. در سالهای اخیر شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی با همکاری اپراتور همراه اول، حوزه امضای همراه مبتنی بر قرار دادن امضای خصوصی در سیکیور المنت رو پیگیری کردند تا امکان استفاده همه بازیگران شبکه بانکی از اون رو به صورت سیکیوریتی از سرویس فراهم کنند. خدمات هماهنگ شده ی اپراتورها با پلتفرم‌های تلفن همراه بحثیه که منجر به ایجاد روش‌های جدیدی در شناسایی دیجیتالی هویت افراد میشه. انجام عملیات امضای دیجیتال روی یه تراکنش از طریق کانال ارتباطی مانند شبکه تلفن همراه و با استفاده از گوشی تلفن همراه امضای همراه نامیده میشه. فناوری امضای همراه به شهروندان این اجازه رو میده تا از راه دور و به صورت غیرحضوری امکان تایید یک تراکنش مالی دیجیتال رو داشته باشن. امضای همراه میتونه اطلاعات احراز هویتی رو از طریق شبکه تلفن همراه در اختیار یک ارائه کننده خدمات آنلاین که برای ارائه خدمات به احراز هویت شهروندان نیاز داره قرار بده. اما نکته مهم در توسعه سرمایه گذاری در این حوزه که بانک ها نسبت به اون حساسیت دارن بحث امنیته. یعنی ارائه خدمات ارزون، سریع و فراگیر با حد اکثر امنیت میبایست هدف اصلی بانک ها در زمینه سرمایه گذاری در تلفن های همراه باشه. بنابراین در این تجربه که هنوز در ابتدای راهه و نیاز به پختگی بیشتری داره، اپراتورها و شبکه بانکی یک سرویس که همون هویت دیجیتال هست رو خلق می‌کنن که شاید زین نفعای اون همه آحاد جامعه باشن. با مرور اتفاقات در یک و دو دهه گذشته، موارد دیگه‌ای همیشه پیدا کرد که حاکی از تلاش طرفین برای همکاری با همدیگه باشه. به عنوان مثال، اپراتورهای موبایل در ایران تلاش زیادی برای خریداری سهام شرکت‌های PSP داشتند که به نوعی خودشون رو در قالب سهامداری وارد تصمیم‌گیری صنعت پرداخت کنند. مواردی مثل کیف پول اعتباری، خدمات متقابل اپلیکیشن‌های موبایلی، توسعه کیف پول الکترونیک، هم‌افزایی بین باشگاه مشتریان بانک و اپراتور، ارائه خدمات بانکداری با زونئو بانک، رگتک‌های امنیت و مشارکت و همکاری در سایر امور کسب و کار بانکی در قالب عقد تفاهم‌نامه‌ها با اپراتورهای بزرگ کشور در حال انجامه. حتی نمونه هایی که یک طرف بانک با یک واسطه و در طرف دیگر اپراتور مخابراتی با یک واسطه. معمولاً وقتی رقابت ها شدید تر میشه، بازیگرای مالی سعی میکنن یک ائتلاف راهبردی رو با یک اپراتور در حوزه هایی مثل پرداخت داشته باشن، مثل ائتلاف آب و ایرانسل در حوزه کیف پول. همکاری دو جانبه ایرانسل با بانک سامان در راستای توسعه کسب و کارهای دیجیتال و فناوری‌های نوظهور مالی، تفاهم‌نامه راهبردی همراه اول با بانک تجارت برای ایجاد خدمات مالی مشترک و نوآورانه در حوزه کیف پول و پرداخت وام بر مبنای توثیق سیم کارت یا اولین محصول مشترک بانک سینا با اپراتور همراه اول در بانکداری همراه مبتنی بر بستر USSD به نام هم بانک سینا از نمونه‌های همکاری‌های مشترک بین دو صنعت. تحلیل برخی دلایل عدم همکاری دو صنعت. ساختار مالی مدل کسب و کار بانک‌ها برگرفته از یک سرمایه‌گذاری محدود و هزینه‌های متغیر ثابته که به صورت کلی در ارزیابی مالی اقتصادی قابل برنامه‌ریزی کوتاه یا میان مدته. مدل ارزش‌گذاری اونها از مشتری نیز به ندرت به بیش از 3 تا 5 سال میرسه. تنها برای وام‌های رهنی مثل وام مسکن و حتی تأمین مالی پروژه‌های سنگین هم به ندرت بیش از این زمان انتظار داره. این در حالیه که اپراتورها ساختار مالی کاملا متفاوتی دارن. در کسب و کار اپراتورها سرمایه گذاری شروع به کار بسیار زیاده و به دلیل نیاز به اثر شبکه‌ای یا نتورکینگ افکت برای جذب مشتری، این کسب و کار به مراتب سرمایه گذاری اولیه بیشتری داره، ولی به دلیل ساختار فعال دسترسی به مشتری، هزینه های عملیاتی و توسعه کسب و کار نهایی اون به مراتب پایین تره. پس دیدگاه یک سهامدار اپراتور بازگشت بلند مدت حداقل 5 ساله و در برخی مواقع بیش از 10 ساله که برای یک سهامدار بانکی غیر قابل پذیرشه. لذا مدل کسب و کار بانکی با وجود شباهت از نظر ساختار عملیاتی، ارائه ارزش و غیره، از نظر ساختار مالی بسیار متفاوته و به همین دلیل حرکت به سمت بازار یکدیگر در عمل موفقیت آمیز نیست. چون که اپراتور فکر می‌کنه باید بلند مدت سرمایه‌گذاری کنه، در حالی که اگه در میان مدت به سود نرسه، ضرر عملیاتی بیشتری تحمل میکنه و بانک هم انتظار بهره‌وری سریع داره که امکان پذیر نیست. به رغم حرکت کسب و کارهای بانک و اپراتورها به سمت پلتفرمی شدن، از نظر ساختار مالی متفاوت هستند و بایستی به دنبال سرمایه گذاری ها و مشارکت ها باشن و نه حرکت به سمت کسب و کار طرف مقابل. مسئله دیگه‌ای که موجب عدم وجود انگیزه کافی برای همکاری شده، گستردگی سیستم پرداخت کارتی، سهولت و سرعت مناسب عملیات انتقال وجه که مهاجرت از سیستم مالی مبتنی بر کارت به کیف پول مبتنی بر موبایل رو کند کرده. تأمین امنیت و حریم خصوصی داده‌ها در مدل انتخابی بین بانک و اپراتور هم دغدغه مهمیه. در مدل بانک محور، مسئولیت اصلی فرایندهای نظیر پولشویی، نظارت و پایش تراکنش‌ها، کشف تقلب و غیره بر عهده بانک و باید این سرویس منطبق بر کلیه قوانین و الزامات محلی، ملی و بین‌المللی در حوزه بانکی باشه. در مدل اپراتور محور، قوانین و مقررات حاکم، امنیت، اشتراک‌گذاری سود و غیره نیاز به بررسی داره و لازمه که نقش‌ها و مسئولیت‌ها از طرف نهاد ناظر و قانون‌گذار در حوزه پولی و بانکی به صورت شفاف تعیین بشه. کلام آخر این که همکاری‌های مشترک بین اپراتورها و بانک‌ها در حوزه‌های فنی و کسب و کار با هدف هم‌افزایی توانمندی‌ها، زیرساخت و شبکه ذی‌النفعان و مشتریان وجود داشته و داره. اما هنوز سوالاتی بی پاسخ مونده. هنوز معلوم نیست مشارکت‌های بین اپراتورها و بانک‌ها در حوزه پرداخت و کیف پول الکترونیکی بر اساس چه ضوابط کارمزدی شکل خواهد گرفت یا چالش‌های همکاری اپراتورها با فینتک‌ها و رگولاتوری اون که فرابخشیه چه جوری حل میشه. انتظار میره که به کمک ایجاد اینترفیس‌های بین فراهم کنندگان پرداخت‌های موبایلی شاهد یک رشد پیوسته در استفاده از داده‌ها باشیم. حکمرانی داده در اکوسیستم مالی ایران هنوز چارچوب ملی نداره. چارچوبی که علاوه بر تسهیلگری، نگرش‌های نو، ظرفیت‌های جدید و ابزارهای جدید خلق می‌کنه. با توجه به بررسی عوامل توانمندساز، شکل دهنده و تاثیرگذار در روند پرداخت دیجیتال جهان که موبایل فرست هست، همگرایی در استانداردها و پرداخت‌های فرامرزی و همگرایی بین روش‌های پرداخت و شبکه‌های اجتماعی کاملاً مشهوده و اپراتورهای موبایل از بازیگرای اصلی این زنجیره ارزشن. فرصت‌های مانند حوزه پرداخت همراه، انتقال بین‌المللی پول به ویژه با ورود کریپتوکارنسی‌ها و یا سایر خدمات ارزش افزوده ممکنه در سایه عدم همکاری‌ها از دست برن. توجه به موضوع خدمات ارزش افزوده و OTT‌ها به عنوان یک استراتژی مشترک در شروع و بعد ایجاد جوینت ونچرهایی در حوزه پرداخت همراه میتونه از سیاست‌های قابل توجه در تلکو بانک‌ها باشه. یادمون باشه ورود شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات و سرویس‌های پرداخت به ایران در آینده میتونه یک تهدید جدی قلمداد بشه و هم‌اکنون بازار نیازمند ارتقای سطح خدمات و تنوع بخشی به سرویس‌های مالی از طریق خلق سناریوهای برد برد برای اپراتورهای مخابراتی و بانکها به عنوان شرکای راه بردیه. به این ترتیب به پایان دهمین اپیزود از سریال صوتی ظهور بانک‌های مخابراتی رسیدیم. در اینجا جا داره از مدیران بزرگترین اپراتور خاورمیانه یعنی شرکت معظم ارتباطات سیار ایران، خصوصاً رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر علی بقایی و جناب آقای دکتر مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل همراه اول بابت همراهی در تولید این مجموعه قدردانی کنیم. همچنین امیدواریم تونسته باشیم در این سریال ضمن معرفی مفهوم تلکو بانکینگ و آشنایی با روش‌های اجرایی و مشارکت اون، نتیجه زیانبار سوء تفاهمات موجود دو صنعت بانکداری و ارتباطات کشور رو به درستی آشکار کرده باشیم و زین پس مدیران در هر دو جناح در راستای بهبود روابط فیما بین در مسیر یک بازی برد برد که نهایتاً منجر به ارائه خدمات با کیفیت و بروز به مردم خواهد شد، گام بردارند. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساختای ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه‌های دیجیتال. خب به پایان سریال صوتی ظهور بانک‌های مخابراتی رسیدیم. منتظر سریال‌های بعدی ما در حوزه‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین، مدل‌های کسب و کار فناوری محور، بانکداری و پرداخت الکترونیک و تلکام باشید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، نویسنده اصمهان حکاک، ویراستار فنی سید بهنام خاکباز، ویراستار و راوی ساغر مشهدی زاده، تدوینگر پرستو موسوی.